بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ مهمترین مطلبی که در این کریمه بحث میشد یکی مسئله امامت بود یکی هم عصمت امام درباره مسئله امامت ملاحظه فرمودی که بحث در دو مقام بود مقام اول این بود که آیا این امامت همون نبوت است یا نه مقام ثانی بحث در این بود که اگر ثابت شد این امامت غیر از نبوت است باید معنا کرد اون امامتی که در قبال نبوت است اگر اینی جائل و چل ناس امامن یعنی اینی جائل و چل ناس نبیگن اونگاه جا برای مقام ثانی بحث نیست ولی طبق چند شاهد ثابت شد که امامت معنای نبوت نیست خدای سبحان به ابراهیمی که به نبوت رسیده است نمی فرماید اینی جائل و چل ناس امامن ای نبیم وقتی که امامت به معنای نبوت نشد باید بحث بشود که بس بشه معنی یکی از معانی یا مصادیق امامت همون اسوه و الگو بودن است امام یعنی اسوه و الگو این میتواند از مصادیق امامت باشد ولی در اینی جائل و چل ناس امامن ای نبیم وقتی که امامت به معنای نبوت نشد باید بحث بشود که پس بشه معنی یکی از معانی یا مصادیق امامت همون اسوه و الگو بودن است امام یعنی اسوه و الگو این میتواند از مصادیق امامت باشد ولی در آیه مراد نیست زیرا هر پیغمبری اسوه امت است هر پیغمبری قدوه امت است همونطوری که امام به معنای نبی نخواهد بود به دلالت مطابقه امام به معنای اسوه و الگو هم نخواهد بود به دلالت التزام زیرا نبی یقیناً امام به معنای اسوه و الگو هست معنای دوم امامت این بود که ابراهیم سلام الله علیه دارای یک امامت خاص است و این که امام الانبیاء و النبیین باشد از این جهت که خدای سبحان به پیغمبر فرمود وتبع ملت ابراهیم حنیفا سایر انبیاء در این حال که انبیاء هستند برای امم خودشون امتن برای ابراهیم سلام الله علیه این با چهار یا پنج اشکال رد شد که بعضی از اون اشکالات اشکال داخلی بود بعض اشکال خارجی یعنی نه با آیه سازگار بود نه با شواهد بیرونی معنای سوم امامت همون زعامت و رهبری و قیادت و حاکمیت امثال ذلک است این یکی از معانی امامت هست ولی این لازمه نبوت است هر پیغمبری زعیم هست یعنی خدای سبحان که پیغمبر اعظام میکند به او سمت رهبری هم میدهد گاهی مردم اون توفیق را پیدا میکنند که به حرف او اعتماد کنند حکومت تشکیل بدن گاهی اون توفیق نصیب مردم نمیشود وگرنه هیچ پیغمبری نیامده است که کارش فقط مسئله گفتن و تبشیر و انذار باشد کاری به حدود و تعذیرات و حکومت و امثال ذلک نداشته باشد بنابراین خدای سبحان که ابراهیم سلام الله علیه فرماید اینی جائل و چل ناس امامن همونطوری که این امامن به معنای نبیین نخواهد بود زیرا به پیغمبر نمیتوان گفت ما میخواهیم شما را پیغمبر کنیم به پیغمبری که لازمه پیغمبری او اسوه و قدوه بودن است نمیتوان گفت ما میخواهیم بعدن تا امام و قدوه کنیم پیغمبری که لازمه نبوتش رهبری و زعامت است نمیتوان گفت ما میخواییم بعدن تو را زعیم و رهبر کنید مخصوصا در باره ابراهیم سلام الله علیه که همه مشکلات زعامت و رهبری را در سالیان قبل پشت سر گذاشت لذا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه میفرمان به این که به هیچ پیغمبری مخصوصا ابراهیم نمیشود گفت که اینی جائل و چل ناسه زعیمن، رئیسن، قائدن، متاعن و امثال ذلک چون همه این اوصاف قبلن برای حضرت حاصل بود لذا ایشون یک معنای دیگری برای امامت قائل هست به فرمان این امامت نه این نبوت هست نه لازمه نبوت چون نبوت اون حیث تحمل نبع انسان کامل، از اون حیث که گزارش را از خدای سبحان دریافت میکند، نبع و خبر را میگیرد، از اون حیث نبی، و از اون جهت که خبرهای گرفته را به مردم ابلاغ میکند رسول. پس نبوت اون حیث خبریابی، رسالت اون حیث خبررسانی. چون که زعامت و مدیر بودن و قائد و حاکم بودن همه این عناوین معانیش و مشخص. اما امامت که در این کریم آمد اینی جائل و کل ناس اماما، خدای سبحان سمت امام را در آیات دیگر بیان کرد، همونطوری که سمت انبیا را بیان کرد، سمت مرسلین را بیان کرد، سمت ائمه را بیان کرد، کار امام را مشخص کرد که امام چی کار است. بعد سر رسیدن به مقام امامت را تبیین کرد که چرا بعضی ائمه می شوند و امام می شوند. اگر این امور ثابت شد که سمت امام غیر از سمت نبوت است، غیر از سمت رهبری است، غیر از سمت اسره بودن است، این یک. و اگر ثابت شد راز نیل به مقام امامت چیست، اونگاه مشخص می شود که اینی جائل و کل ناس امامن به چه معنا خواهد بود. امامت معنای ملک نیست کما ذهب الیه بعض، چون ملک را در بحث های قد ملاحظه فرمودید به معنای سلطنت و حکومت است، هم قسم حق دارد هم قسم باطل. خدای سبحان به بر و فاجر اعطا کرده است، ما به ملک دادیم، هم درباره نمرودی که در برابر ابراهیم سلام الله علیه ایستاد فرمود ان آتاه الله الملک. پس ملک به معنای امامت خاصه نیست. امامت را قرآن کریم با چند غیب یاد کرد. هر جا سخن از امامت است، سخن از هدایت به امر است. فرمود ما ادهی را ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا. و هدایت غیر از مدیریت است، هادی جامعه غیر از مدیر جامعه است، غیر از مسئول کارهای اجرایی. هدایت امری است، اداره امور امر دیگر. اونگاه درباره هدایت وقتی بحث میکنیم میبینیم هدایت دو قسم است. یک قسم به معنای ارائه طریق است که صفت انبیا است، یک قسم ایصال به مطلوب است که اون یک مقام دیگری. درباره تعریف امامت در سوره مبارکه انبیا آیه 72 و 73 این چنین است. در آیه 72 فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتا و کلن جعلنا صالحی. یعنی ما به ابراهیم سلام الله علیه فرزندی به نام اسحاق دادیم، به او هم غیر از فرزند نوه هم دادیم، او علاقمند بود که فرزند پیدا کند، ما به او هم فرزند دادیم هم نافله، که نوه را نافله میگن چون زائره بر فرزند است. چنین نافلتن صفت یعقوب است نه صفت اسحاق. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، نه این که اسحاق هم نافله باشد. اسحاق به منزله فریضه، یعقوب که در عقب و دنبال و پشتر اسحاق آمده است نوه بود، در حد نافله است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. بعد تمود به کلن جعلنا صالحین. پس اسحاق و یعقوب و این گونه از ذریه ابراهیم سلام الله علیهم اینها صالح هست. در آیه محل بحث در سوره بقره تمود به این که ظالمین به امامت نمیرسند، یعنی صالحین به امامت میرسند. در اونجا تمود به این که لا ینال و عهد ظالمین، یعنی عهد من که امامت هست به ظالم نمیرسند. در سوره صافات فرمود ذریه ابراهیم دو قسمن، ببین ذریته ما محسنون و ظالمون لنفسهی مبینون. یعنی ذریه ابراهیم اینطور نیست که همهشون صالح باشند یا همه اونها صالح باشند، بلکه ذریه ابراهیم دو قسمتن، بعضی صالحند و محسن، بعضی صالحند و ظالم. این یک خط کنه. بعد مصادیقش هم مشخص کرد، همون اسحاق و یعقوب اینها از ذریه ابراهیم هم به انسان صالح هم. بعد فرمود ما این صالحین را ائمه قرار دادیم. حالا ببینیم صفتی که خدا برای ائمه ذکر میکنه چی؟ و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. پس اینها باید به مقام امامت برسن، چون خدا وعده داد که من گرچه ظالمین را از شمول عهدم محروم میکنم ولی صالحین مشمول عهد من هستن. لذا فرمود و جعلناهم ائمتن. پس اگر فرمود من عهد خودم را به ذریه صالح ابراهیم میدهم، در اینجا به وفای وعد اشاره کرده است. فرمود به این که اسحاق و یعقوب از ذریه صالح ابراهیم هم، منم وعده امامت به صالحین از ذریه او دادم، لذا این وعده رو وفا کردم، اسحاق و یعقوب و امثال اینها را ائمه کردم و جعلناهم ائمه. این یک بخش است. اونگاه همت ائمه را ذکر میکند که ائمه چی کار هست. ائمه یعنی مدیر جامعه، این که انبیا این کارشون میکنند. ائمه چه میکنند؟ هدایت غیر از مدیریت هست، هدایت غیر از مدبریت هست. هدایت دو قسمه، یا راهنمایی یا ایصال مطلوب. یا انسان به گم شده راه نشون میدهد، یا اگر قدرت بیشتری داشت دستش رو میگیرد به مقصد میرساند. فرمود ائمه این چنین نیستن که فقط راهنمای مردم باشن، مبلغ مردم باشن، معلم مردم باشن، این چنین نیست، بلکه دست مردم رو میگیرن به بهش میرسونن. و جعلناهم ائمتن. خب این جمله یهدونه در محل نصب است تا صفت باشد برای ائمه، و این صفت هم صفت معرف و مقدم است. و جعلناهم ائمتن. ائمه چه کار میکنن؟ ائمه یهدونه به امر. هدایت دو قسم است. هدایت به معنای ارائه طریق که هم انبیا دارن هم شاگردان انبیا دارن، این دیگر احتیاجی به مقام امامت ندارد. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هم هست، در اونجا وقتی سخن از مؤمن آل فرعون به میون میآید، آیه 38 سوره غافر این چه این است؟ فرمود و قال الذی آمنه یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. این مؤمن آل فرعون گفت یا قوم تبعون، که به عنوان یک روحانی و به عنوان یک عالم متعهد مردم را هدایت می کند. یا قوم تبعون عهدکم، من شما را هدایت بکنم سبیل الرشاد. پس هدایت به معنای راهنمایی این اختصاصی به ائمه امثال ائمه ندارد. شاگردان اونها که علمای متعهدن، اونها هم هادیان مردمن. لذا مؤمن آل فرعون گفت عهدکم سبیل الرشاد، تابع من باشید تا من راه رشد را به شما هدایت کنم. پس هدایت به معنای ارائه طریق این مخصوص ائمه نیست. این که در سوره انبیا آیه 73 فرمود و جعلناهم ائمتن یهدونه، این یهدونه معنی ارائه طریق نیست، برای این که ارائه طریق برای خیلی ها. لذا فرمود یهدونه به امرنا، نه به امرنا یعنی طبق دستور ما، برای این که اون مؤمن آل فرعونم به دستور الهی هدایت میکنن، هر عالم متعهدی هم به دستور خدا هدایت میکنه. خدای سبحان فرمود بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. اینها امر خدا، یک عالم مؤمن هم به امر الله دیگران رو راهنمایی میکنه. پس هدایت به معنای ارائه طریق نه نیازی به نبوت دارد، نه نیازی به امامت دارد، بلکه شاگردان انبیاء علیهم السلام هم مثل علمای متدین و متعهد مسئول این کارند و عهده‌دار این کارند. لذا فرمود و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا همونطوری که در بحث قلب مراجعه فرمودید، این با یا با مصاحبت است یا با ملابسه است. یعنی اینها لباس امر ما را دربر کردند، جامعه امر اللهی دربر کردن و هدایت میکنن مردم را. یهدون به امرنا. خب اون لباس امر اللهی چیه؟ اون جامعه چه جامعه؟ یا اون امر الله چیست که اینها مصاحب امر الله هست؟ امر الله را خدای سبحان چه در سوره یاسین و چه در سوره قمر به عنوان یک امر ثابت غیر تدریجی بیان کرده است. آیه 82 سوره یاسین این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چیزی که در جهان طبیعت باشد این دو چهره دارد، یک چهره زمانی و تدریجی، یک چهره ثابت و ملکوتی و منزه از تدریج. خدای سبحان اون چهره‌ای که در افق زمان است برای او تاریخ و مدت قائل است، نظیر این که فرمود خلق از سماوات و الارض ستة ایام مثلا، یعنی 6 مرحله گذشت، گرچه به معنای زمان به اون صورت نیست ولی مراحلی در پیش است. درباره زمین این که فرمود، درباره آسمان این که فرمود، درباره تهیه ارزاق و غذاهای فصول چهارگانه فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، در باره و حمله و فساله و سلاسون و شهرن فرمود مجموع دوره بارداری و شیر دادن 30 ماه طول می کشد. همه اینها رو زماندار بیان کرد. اما وقتی چهره ملکوتی اشیا رو ذکر می کند، یعنی اون چهره‌ای که اشیا به خدا ارتباط دارن، در اون پیوند دیگر سخن از زمان نیست. یعنی هر شیئی در جهان طبیعت یه حساب افقی دارد که در افق زمان قرار می گیرد. این یک مطلب. زمان هر چیزی هم به دست خداست، اختصاصی به حیوانات و جنبنده ها ندارد. اگه فهمد به ما من دابت الله و آخذون به ناسیتی ها، این چه نیست که غیر دابه ناسیه نداشته باشد و زمامدار غیر دابه خدا نباشد، این چه نیست. هر چیزی مخصوصا دابه ها زمامشون به دست خداست. اون زمام دیگر امر زمینی و زمانی و امثال ذلک نیست، چون خود زمان هم یک زمامی دارد، خود مکان هم یک زمامی دارد، خود تدریج هم یک زمامی دارد، خود فصول و سنین و شهور و اعوام هم زمامی دارد. هیچ چیزی نیست مگر اینکه پیشانو دارد، به پیشانوی هر چیزی به دست خداست، یعنی خدا سبب هر چیزه. که ما من دابت الا هو و آخذون به ناسیتها، ناسیه هر چیزی باعث پیدایش اوست، کلید هر چیزی به دست اوست. همه اون چه که در جهان خارج هست با کلید باز و بسته می شود، چون عالم نه عالم تصادف هست نه سببیتش به غیر خدا منتهی، بلکه عالم عالم اسباب و مسببات است اولا و سلسله اسباب به مسبب و اسباب منتهی می شود ثانیا. لذا فرمود هر چیزی در جهان بخواهد یافت بشود کلیدی دارد و همه کلیدها به دست خداست که وله مقاليد السماوات والارض. تو بحث های کلید جهانم ملاحظه فرمودید که کلید دو لبه دارد، گاه این سمت باز می کنند می شود مفتاح، گاه اون سمت می چرخانند می شود مغلاق. هر دو لبه به دست خدا، اگر انسان مشمول لطف او باشد طوری می پیچاند که باز بشود بشود مفتاح، و اگر مشمول قهر خدا شد طوری می پیچاند که بشود مغلاق. فرمود بی خود خود تو نهدر ندید، از غیر خدا هم کمک نطلبید، به این در و اون در هم نزنید. هر چیزی کلید دارد، تنها کلید به دست خدا، بکوشید که براتون مفتاح باشد نه مغلاق. پس هر چیزی یک زمام دارد که اون زمام ثابت است، لایتغیر است و به دست خدای سبحان است. از اون زمام به عنوان ملکوت یاد شده است. همود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا همون کن گفتن است، یعنی باش، یه خطابی است که مخاطب می آفریند. بعد فیکونو، این فیکونو جواب امر نیست، وگرنه مجزوم می شد یکون بود نه یکونو. این که فرمود فیکونو، این هر عبر اراده حق است. کار خدای سبحان این است که به عالم بگوید باش، به هر چی گفت باش می شود. که این کانه چه در کن چه در یکونو تامه است، فقط فاعل می گیرد، سخن از اسم و خبر نیست. از سیدن استاد رضوان الله سوال کردیم که این سوره مبارک یاسین را که فریقاً از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که سوره یاسین قلب قرآن است به چه مناسبت است؟ همود ما همین سوال را از استاد اون مرحوم آقای قاضی رضوان الله، مرحوم استلی قاضی، اون عارف معروف سوال کردیم که به چه مناسبت سوره یاسین را قلب قرآن میگویند. فرمودند ظاهرا به مناسبت این دعای پایانی سوره یاسین است که سخن از ملکوت کل شیء است. اندما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونگاه فرمود ف با پای تفرید ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر چیزی قلبی دارد، هر چیزی یک ملکوتی دارد که از ملکوت کل شیء و امر الله یاد می شود. جامعه امر در بر کردن یعنی با ملکوت رفتار کردن، لباس امر اللهی در بر کردن یعنی کار ملکوتی کردن، یعنی با قلب هر شیء کار داشتن و در قلب هر شیء تصرف کردن و مظهر مقلب القلوب بودن در عالم طبیعت و ماننده. چین که همین معنا را در سوره مبارکه قمر این چه مشخص شد که آیه 50 سوره قمر این است: ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر. این کلم هن بالبصر از باب تشبیه ملکوت و ملک است، ناظر به آن است که زمان بر نمی دارد، چون خود زمان که یک امر پهن و گسترده ایست، یک پیشانو دارد، یک قلب دارد، یک ملکوت دارد که از اون جهت ثابت است. قلب زمان به دست او همونطوری که قلب مکان به دست او. پس خدای سبحان در توصیف ائمه فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این چه در سوره انبیا آیه 73 که الان خونده شد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و چه در سوره سجده آیه 24 فرمود و جعلنا منهم یعنی بعض از این بنی اسرائیل ائمتن یهدون به امرنا. پس سمت ائمه را خدا مشخص کرد. سخن از حاکمیت و مدیریت و مدبر بودن و امثال ذلک نیست، اینا چون از شؤون نبوت. فرمود و جعلنا منهم ائمتن که یهدون به امرنا. پس امامت من حیث الامامه، نه نبوت به شؤون نبوت. امام من حیث هو امام کارش هدایت است، نه هدایت معنای ارائه طریق که خیلی ها دارن، بلکه هدایت به امر الله که لباس امر خدا را در بر دارد یا مصاحب با امر خدا. این یک بحث. اما چگونه اینها به مقام امامت میرسن؟ چطور میشود که اینها ائمه میشود؟ در همین آیه 24 سوره سجده فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبر، چون صابر بودند به امامت رسیدند. این یکی و کانوا به آیاتنا یوقنون، در مسائل علمی اهل یقین بودند، در مسائل عملی صابر بودن، یعنی در مسائل علمی به فکر و استدلال و حصول ذهنی و صورت ذهنی و امثال ذلک اکتفا نمی کردن، اهل یقین بودن و در کارهای عملی هم صابر بودن. هم صبر مشخص شد هم یقین. فرمود اگر کسی اهل یقین باشد هم وضع بهشت و بهشتیان را هم اکنون می بیند، هم وضع جهنم و جهنمیان را هم اکنون می‌بینند اگر کسی اهل یقین باشد. این چنین نیست که فقط اهل جهنم را ببیند، نه، اهل بهشت و خصوصیت بهشت را هم اکنون مشاهده می‌کند، جهنم و خصوصیت های جهنم را هم اکنون مشاهده می‌کند. چی به مقام امامت می‌رسد؟ کسی که اهل یقین و کانو به آیاتنا یوقنون. این کانه نشانه استمرار است. سیره علمی اونها سیره یقین بود. یه وقت انسان درباره یک مطلبی دقت دارد، یک مطلبی دارد، اما این سیره اونی در بسیار از مسائل به زنون و اوهام اکتفا میکند، ولی سیره علمی ائمه سیره یقین است. فمود و کانو به آیاتنا یوقنون. اونگاه در سوره تکاثر آیه 5 به بعد فرمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترونها علم الیقینه. فرمود شما اگر اهل یقین باشید هم اکنون صدای جهنم را میشنوید، میبینید چه خبر است اینجا. نه اینکه بعد از مرگ میبینی، چون بعد از مرگ هم منکرین میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، هم موحدین و معترفین مشاهده میکنن. این که فرمود اگر اهل یقین بودی جهنم را میبینید، یعنی همتون که اینجا نشسته اید میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین ل ترون الجحیم، با این حروف تأکید یا قسم. فرمود این چنین نیست که شما خود را محجوب کردی، اگر اهل یقین بودید میفهمیدید، میدیدید که جهنم چه خبره. اگر حارثه ابن مالک گفت من طوری صبح کردم که گویا جهنم و اهلش، بهشت و اهلش رو میبینم، شاگرد همین معنا. پس اگر کسی اهل یقین بود، جهنم و خصوصیت های جهنم را میبیند. در سوره مطففین هم فرمود که مقربین همکنون شاهد کتاب ابرارم، آیه 18 به بعد سوره مطففین این است: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار که اوصافشون مشخص است، هر که کردند کتابی دارند که حافظ و جامع عقاید و اخلاق و اعمال اوناست، به هر عقیده معتقد بودند، به هر قول متعلق بودند، به هر عمل عامل بودند، همه و همه در یک کتاب هست. خب این کتاب کجا؟ این کتاب در یک دفتر کل و یک کتاب بزرگتری جمع شده است. این کتاب الابرار لفی علیین. علیین چیست؟ و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. معلوم شود کتابی در کتاب هست، یک کتاب مخزن کتاب دیگر است. یه وقت انسان کتاب را در یک کتابخانه می‌گذارد، یه وقتی نه، دفتر جزئی را در دفتر کل وارد می‌کند. یک ادراک ما علیون برای تعظیم و بزرگ داشت این علیون، این جمله را ذکر اونگاه فهمود خود علیون کتاب مرغوب. پس کتاب در کتاب است، یکی محاط است دیگری محیط. اونگاه اون علیون که کتاب جامع و کتاب محیط هست، اون علیون در مشهد مقربون هست. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده مقربون. پس اون کتاب کل و کتاب جامع را کسی که مقرب الالله هست میبیند. اگر اون کتاب جامع را ببیند، کتاب مجموع به طریق اولا در مشهد و در مرآی اوست. او وقتی به کتاب اصل خبر دارد، از جزئیات به طریق مسلم خبر دارد. خب اونگاه فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم و ارسال ذلك. که اوصاف ابرار همون بهشتی بودن است، اونا را یاد میکند. پس اگر کسی اهل یقین بود، به جزء مقربین بود، هم جهنم و خصوصیت ها جهنم را هم اکنون میبیند، هم بهشت و بهشتیان و خصوصیت ها اونها را هم اکنون مشاهده میکند. فرمود سر این که ما اینها را ائمه قرار داریم این بود که ذکانو به آیاتنا یوقنون، نه یؤمنون، نه یتفکرون فی آیاتنا، نه یعلمون، نه یعقلون. چون برای همه اینها قرآن آثار خاص قائل است و برای یقین یه اثر مخصوص قائل است. و طبق بیان مبارک امام هشتم سلام الله علیه، چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشد. یقین بسیار کم است، چون اون چیزی که اهل یقین است، اهل مشاهده ملکوت است. خواب دیدن ملکوت برای بسیار از ما میسور نیست، فضلا از اینکه در بیداری بتوانیم با ملکوت انس داشته باشیم. چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشد. تفکر هست، علم هست، تعقل هست، امثال ذلک هست، اما یقین چه؟ پس ائمه کسانی هستند که در مسائل علمی به بینش یقینی متنعمند، اهل یقین هستند. این در مسائل علمی. در مسائل عملی هم فرمود لما صبرو. این صبر به تعبیر سیدنا استاد رضوان داره بالقول المطلق ذکر شده. یه وقتی خدای سبحان یک مصیبتی را ذکر میکنه، می فرماد به این که بیاد فرون پیغمبر باش که در فرون حادثه سنگین صبر کرد. این صبر مقید است. گاهی ائمه را می ستاید که اینها بالقول المطلق صابر بودند. چون صبر سه قسم است: صبر بر تحمل مشکلات و طاعات، صبر عند المعصیه، صبر علی المصیبه. پس همه این اقسام صبر رو نباشه. لما صبر، پس در مسائل عملی، به اصطلاح عقل عملی، این اصطلاحات کمتر به کار برده بشود، بهتر و بیشتر قابل هضم است. یعنی در مسائل عملی اینا صابر بودن، در مسائل عملی اهل یقین. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون در مسائل عملی اهل صبر بودن، در مسائل علمی اهل یقین بودن، ما اینها را به مقام امامت رسوندیم. این در سوره سجده. در سوره انبیاء آیه 73 فرمود که اون چی که اینها یافتن ما بیهده، لذا اون چی را هم که دیگران دارند اینها میدهند. سخن از تعلیم نیست، سخن از حلاوت نیست، سخن از تبلیغ نیست. فرمود ما اینها را راه آوردیم، اینا هم دیگران راه میارن، منتها یه حسابی هم در سراسر باید محفوظ باشه. ما که از راه تبلیغ اینها را ائمه نکردیم، که ما قلب اینها را نورانی کردیم، اینا هم قلب دیگران را نورانی کردن. ما با قلب اینها کار دیم، اینا با قلوب دیگران کار دارن. ما چجور اینها را ائمه کردیم؟ از راه تبلیغ، یعنی به اینها فهموندیم، اینا فهمیدن، رو از ادراکات ذهنی به اینجا رسیدن. نه، ما اینها را آشنا کردیم به دستورات اسلامی، بعد اینها به راه افتادن. نه، ما دست اینها را گرفتیم، به مقصد رسوندیم، اینا هم دست دیگران را میرن مقصد میرسونن. ما چیکار کردیم؟ کاری که خدای سبحانه نسبت به اینها میکند این است. فرمود که و جعلناه ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. در بحثای قلب مرازه فرمودید که وحیی که به انسانها میرسد، یعنی به معصومین میرسد، این چند قسم. یه وقت وحی حکم است، یعنی وحی میرسد که این چین حکم لتحکم بین الناس به ما اراک الله. یه وقت وحی میرسد که این کار را بکن، اقیم صلاح به دروک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، که دستور کار میدن. فرماد ما وحی فرستادیم این کار را بکن، این امر به کار. این درست رسم سوم آن است که نه وحی حکم است، نه وحی امر به کار، بلکه وحی خود کار است. فرماد اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این کار را ما با وحی حل کردیم. این مصدر مضاف دلالت بر تحقق دارد، یعنی ما به ائمه نگفتیم نماز بخون، شوق نماز در اینها ایجاد کردیم، فعل خیر را در اینها با وحی حل کردیم. به اینها نگفتیم زکات بدید، شوق ایتای زکات را در اینها ایجاد کردیم. این که در زیارت امین الله عرض میکنیم به این که و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و سنت نبیه و اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امثال ذلک، از این قبیله. اون مرحله اول که حکم باشد، این تشریع است رو به انبیا میکنه. اون مسئله ای که دستور بدهیم او هم به خیل هم میکنه، اما نه این کشش، کشش به طرف خیرات، شوق به طرف خیرات. این کار خیر را ما در قلب اینا الغا کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، مصدر مضاف دلالت بر تحقق و وقوع دارد، یعنی اینی که کردن به گرایشی بود که ما ایجاد کردیم. ما در اینا آتش ایجاد کردیم، ما در اینا میل ایجاد کردیم، ما که مقلب القلوبیم در قلب اینا این نور الغا کردیم. این کار به وحی ما بود، یعنی به ایجاد رغبت ما بود. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محلا و الاسلام از همه خیرات شما می شود. بعد مهمترین خیرات که مسئله نماز و زکات هم جال جالک است، از باب ذکر خاص بعد از آم یاد می کند. و اقامت صلاته و ایتاء الزکات، یعنی این کار را ما ایجاد کردیم در قلب اینا، نه اینکه به اینا گفتیم این کار را بکن. اینا با شوق این کار کردن و بالاخره این شوق نه پدیده خود ساخته، نه به دست غیر خدا. این کلید شوق به دست ما بود، ما این کلید زدیم، این صحنه قلبشون روشن شد، از خیرات لذت می بردن و از دنیا مثل عفته اند یاد می کردن. بالاخره درون دنیا را دیدن که گفتن این مقام مثل عفته اند دیگه بوده دیگه، دیدن دیگه. اگر کسی درون مقام به دنیا را نبیند که نمی گوید این عفته اند دیگه، یا قراغ کنزیری را دست مجزون بشد. شعر نیست از باب احسن و اکتبه و معاذ الله، اینا اغراق بگن، مبالغه بگن، در همون بیان که استعینی سلام الله علیه در نهج در جریان زیر جریان عقیل دارد که برادرم آمد و بالاخره آیتن برگشت، همو شبونگاه کسی آمده دیدم زیر لباسش چیزی هست و بالاخره فهمیدیم که حلوای آورده، گفتم اگه صدقه است و صله است و زکات است و خمس که احکام میداد به ما نمیرسد، و اگر منظور دیگری داری یعنی اگه به قصد رشوه آوردی انت مخبط دیوانه ای، برای اینکه که هیچ عاقلی حاضر نیست که قی کرده افعی را بخورد. همون این مال حرام مثل آن است که یک غذای را افعی بخورد، یک بار از این کانال هم بگذرد، بعد بار دوم از دستگاه گوارشیش بگذرد، از این مسیر هم بیاد بیرون، غی کند و اون غی کرده را کسی به صورت خمی در بیاره. همون رشوه همینه. خب این اگه شاعر بود انسان میگفت این که از باب احسنه و احزبه، مثلا یه تشبیه کرده برای اینکه خیال را برانگیزاند. این چنین نیست. معصوم که معصوم است، سنتش به سیرتش معصوم از این زمان حرفا. این درون رشوه را دید که حرف زد بگیم. همون کار خیر را ما در این رغبت ایجاد کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. و از مدتها قبل هم اینا ملکیشون ملکه بندگی بود، چون سالیان متمادی سنتشون این بود که عبد ما بودن، ما هم کم کم در قلبشون رو باز کردیم این خیرات رو دادیم. و کانو لنا عابدینه، اینا از مدتها قبل ملکه اینها ملکه بندگی بود، بعد ما هم قلب اینها رو گشودیم شوق پیدا کردن، چون شوق پیدا کردن کارهای خیر ما در قلب اینها انداختیم، نه اینکه بینا گفتیم برو این کار خیر بکن، اینطور نیست، خودش فوق کار خیر ایجاد کردیم. و اوحینا الیه فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. پس اون چی که در مسیر امامت است هم با ملکوت کار دارد، هم با یقین کار دارد که با ملکوت است، هم با وحی فعل کار دارد، نه با وحی حکم، نه با وحی امر، بلکه با وحی فعل کار دارد که مستقیما با قلب کار دارد که ملکوت. و ابراهیم سلام الله علیه هم جزء لما سبرون بود، جزء وکانو با آیاتنا یوقنون بود، شده امام. اما صابر بود، برای اینکه هیچ مشکلی پیش نیامد که به عنوان مقاومت اون صحنه را تحمل نکنه. هر مشکلی بود که مربوط به خودش چه مربوط به عاطفه فرزندش هم را تحمل کرد. چه در جریان ذبح ولده، چه در باره حرقه و بن سر و آلهتکم، چه در باره تبعید و هجرت، چه در باره اینکه مأمور شد زن و فرزندش در یه سرزمینی که اصلاً قابل کشت زر نیست بگذارد، که دو ربنا اینی اسکن تو ذریتی به وادن غیر زیزر، که انسان بخواد فرزندش در یه شهر غریب بگذارد احساس ترس بکند، چه رسد به یه بیابانی، نه بیابان بائر، بیابان لمیوزره، بلکه بیابان غیر زیزر. بیابان لمیوزره غیر از بیابان غیر زیزر است. لم یزرع یعنی فعلا کش نشده ولی قابل شیار هست، یا آبی دارد یا بارانی می آید یا بالاخره راهای دیگری دارد می شود کشتش کرد، اون لم یزرع که می شود مزروع بعدی. اما غیر زیزر یعنی نه خودش آب دارد نمی شود برای کشاورزی کرد. غیر زیزر غیر از لم یزرع است. خدای من جای آوردم که نه احدی هست نه آینده ای دارد، برای اینکه یه مشت انگلاخ بیشتر نیست، اینجا جای بارندگی نیست، جای خروش چشمه نیست، جای قنات نیست، جای برق نیست، جای باران نیست، یه همچی چیزی، ولی به اطمینان تو آوردم. وقتی مهاجر عرض کرد که الی من تدعونا قال الی رب هذه البنیه، با یه همچی اطمینانیه، این میشه سر. از لحاظ مسئله یقینم در سوره انعام فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما برای اینکه او اهل یقین بشود ملکوت رو نشانش دادیم، معلوم میشود یقین با عالم ملک حاصل نخواهد شد. پس ابراهیم هم اهل ملکوت بود و اهل یقین بود، هم صابر در همه شدائد بود، لذا به این مقام والای امامت رسیده است. تتمه بحث اگر خدای سبحان توفیق داد محفل بعد. والحمد لله رب العالمین.